بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث خانواده در خدمت شما هستیم. سرکار خانم رحمان دوست پاسخگوی پرسش‌های تربیتی شما عزیزان خواهند بود. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم رحمان دوست و تشکر از حضورتون در این برنامه، در خدمتتون هستیم.
با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید میگم به همه عزیزان و برادران بزرگوار و همه دستاندرکاران برنامه خوب پرسش و پاسخ. امیدوار هستم در این مدت زمانی که در اختیارم هست بتونم پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده باشم.
انشاءالله ما هم امیدواریم که از پاسخهای شما به سوالات شنوندگان عزیز بهره کافی ببریم. همونطور که مستحضرید در ابتدای برنامه به معرفی مهارت‌های زندگی می‌پرداختین، بفرمایید تا به بقیه مباحث بپردازیم.
بله، یکی از اون مهارت‌هایی که قرار شد بهش بپردازیم مهارت‌های کلامی یا مهارت‌های گفتاری هستش. من اول یه تعریفی ازش بکنم و به عوامل مؤثرش اشاره بکنم تا ببینیم که به چه شکلی زمان به ما اجازه میده به ادامه بحث بپردازیم. در مورد مهارت‌های کلامی باید بگیم استفاده از کلماتی که فرد با اختیار خودش از دهانش خارج میشه. خب ما وقتی یه تعریفی رو می‌خوایم خوب بگیم میگیم که باید هم جامع باشه هم مانع باشه. وقتی میگیم استفاده از کلماتی که فرد با اختیار، یعنی کلمات بدون اختیار رو ما مهارت‌های کلامی نمیگیم.
بله.
وقتی میگیم استفاده از کلمات، یعنی این کلمات است که کنار هم قرار میگیره جمله رو تشکیل میده. و بعد وقتی میگیم با از دهان فرد خارج میشه، هر رفتاری میتونه گفتار فرد رو برسونه، ولی ما الان فقط داریم به اون کلمات و الفاظ میاندیشیم. این استفاده که ما میکنیم با اختیار خودمون به ما نشون میخواد بده یا به ما این راهکارو میده که استفاده کی میتونه چی رو بهتر ازش استفاده کنه. هرچی انسان توانمندی در مورد داشته‌ای که میخواد، اون چیزی که هست که میخواد ازش استفاده کنه، توانمند باشه در اطلاعات، بهتر ازش استفاده میکنه.
بله.
پس ما باید ببینیم چه چیزایی مؤثر هست که ما رو در به اصطلاح بیان کلمات کمک کنه. در بدونیم بهتر استفاده میکنیم. مگه نمیگن تو اصطلاح خودمون شنیدیم که هرچی درخت پربارتره سر به زیرتره، هرچی آدما بیشتر میفهمن کمتر حرف میزنن. یا یه روایتی از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه داریم که ایشون میفرمان که من از ندانستن امتم ناراحت نیستم، از کم دانستنشون ناراحتم. وقتی کم میدونیم زیاد میخوایم اظهار وجود کنیم، خب به تبع دچار مشکل میشیم. پس تو مهارت کلامی باید یاد بگیریم که چگونه حرف بزنیم، یاد بگیریم که کجا سخن بگیم، یاد بگیریم کجا سکوت کنیم. یه بارم من عرض کردم تو بحثای خودمون اینجا، ما 42 یا حالا 40 معنی از سکوت داریم. یعنی وقتی من حرف نمیزنم 40 تا معنی میده، وای وقتی که حرف بزنم چقدر معنی میده. یا وقتی آدم در خفا و در پرده و در حاله از در واقع مسائل حرفی رو کلامی رو بگه که همه مدل میشه ازش استفاده کنه، چقدر خطر این مسئله رو به اصطلاح تهدید میکنه. لذا لازمه ما واضح و شفاف حرف بزنیم. لازمه در به اصطلاح اصلا وقتی که میخوایم حرف بزنیم زمان و مکان رو بدونیم. پس من فکر میکنم به 15 مورد از افته با حالت مؤثر در یک کلام اشاره کنم. یک، نوع نگاهمون در حرف زدن مهمه. وقتی من با اخم حرف میزنم، وقتی با توبیخ، وقتی با جاذبه، وقتی با یه دنیا انعکاس مثبت حرف میزنم، این خیلی فرق میکنه با وقتی که مثلا غیر از این هست.
نه.
تو حرف زدن حرکات دست خیلی مهمه و گاهی این حرکات دست زودتر حرفو به طرف مقابل میرسونه تا کلام فرد. حالت چهره دخالت داره در بیان کلمات و سعی کنیم از حالت‌های چهره در واقع اون لرزش هم حالا صورتمون، رنگ به اصطلاح حالتی که از خودمون بروز میدیم، اینا رو در رساندن هدفمون از کلام به مخاطب بگیم. آهنگ کلام خیلی مهمه. کلام‌های عاطفی معمولاً آهسته‌تره، کلام‌های توبیخ و دعوا معمولاً بالا میره. مقدمه کلام خیلی مهمه. شما الان در برنامه امروز می‌بینید ما با یه مقدمه بحث رو شروع می‌کنیم تا شما ای عزیز و شنونده رو نزدیک بکنیم به هدفمون. مقدار جملات به تناسب، مثلا یه وقتی کم داریم با یه دنیا جمله اصلا طرف متوجه نمیشه، یا دو تا کلمه میگیم با یه وقت زیادی میمونیم. پس مقدار جملات خیلی شرط هست. موضوع کلام خیلی مهمه. حالا یه جمله ما فقط شنیدیم، هر سخن جایی هر نقطه مکانی دارد. این فقط یه نکته است در واقع، یک هشداره. در حالی که موضوع کلام رو باز اینجا من چون به بحث خانواده میخوایم اشاره کنیم، پدر مادر گرامی، زن و شوهر عزیز، خواهر و برادر و همه عزیزانی که به عنوان مخاطب ما هستن، آیا موضوع کلام یک زن با شوهر، یه مادر با فرزند، یه خواهر با برادر، یه معلم با شاگرد، یه شاگرد با معلم، یه شکله و یه صورته و یه شکل باید ادا بشه، موضوع یک جور مطرح میشه؟ چگونه شروع کنیم، چگونه خاتمه بدیم؟ اینجا یادم اومد از یه شهید بزرگوار که ایشون مطرح میکردن که آدمی که میخواد حرف بزنه، استقلال برای انقلابش و اهدافش، جنگش داشته باشه، باید 5 دقیقه که وارد تاکسی میشه باید بدون 5 دقیقه بعد مقدمه رو بگه، موضوع رو بگه، خاتمه رو به نتیجه برسونه. و ایشون بهترین هنرمند تو این کار بود و به تبع عمل کرد و با شهادتشون رو به ما رسون. ما چقدر باید شروع کلاممون رو به یه شکلی مطرح کنیم که طرف رو به مقدمه و به نتیجه و به نهایت برسونیم، نه همش حرفمون رو بدون نتیجه برسونیم.
بله.
سن مخاطب در کلام خیلی مهمه. یک کودک 2 ساله، یک مرد بزرگ، یک کودک مثلا در حال درد کشیدن، یک نوجوان تاقی، اینا همه برای ما در کلام خیلی مهمه. جنس مخاطب مرد و زن، دختر و پسر خیلی با هم فرق میکنن. خانم ها عاطفی تر میگن، عاطفی تر میشنون، آقایون به طبع متفاوت. دریافت مخاطب یا مخاطبین خیلی مهمه. آیا پسر من در همین سنی که هست که 8 سال است با پسر من که 6 سال پیشم 8 ساله بود، یکی دیگه که برادر اون هست یا دختری که هست، اینا باید یه جور باشن؟ پس دریافت مخاطب، مثلا آیا هر زمانی میتونه فرد همون دریافت خودشو داشته باشه؟ موضوع مورد بحث ما باید بهش دقت کنیم که به چه شکلی باید کلام رو بگیم. مقدار زمانی که در اختیارمون هست یا نیاز داریم در کلام خیلی مهمه. محدودیت رو در نظر بگیریم. مکان طرح موضوع خیلی مهم است. آیا زن و شوهر که میخوان با هم حرف بزنن در مکانی که میخوان انتخاب کنن همون مکانی است که قبلا یا فردا باید انتخاب کنن؟ کودک همچنین، بزرگ همچنین. و نکته بعد زمان، خود زمان طرح موضوع و دیگر نکات. اینا همه میتونه از 15 عاملی بود که من بهش اشاره کردم. از این 15 عامل رو بهش اگر بخوام انتخاب کنیم، مواردش خیلی مهمه و باید دقت داشته باشیم. اینجاست که میشه این علم آموزی میشه، یعنی در واقع توانمند میشه فرد، اطلاعات پیدا میکنه. حالا باید بره ببینه چجور مقدار جملات رو ببنده، حالا باید بره ببینه چجوری کجا حرف رو انتخاب کنه، کجا و کجا. اینا نکاتیست که انشالله میتونه ما تو بحث بعدون بهش بپردازیم و مهارت کلامی رو انشالله قوی و قوی تر بکنیم.
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما خانم رحمان دوست. اجازه فرمایید که فرصتی را از سعی کننده محترم برنامه بگیریم و پس از اون سوالات شنوندگان عزیز رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، ما الان مدت 7 ماه 8 ماه است با همزرم قهر بودم. الان یه مدتی از بلد خدا آشتی کردیم. الان حدود 7-8 روز خدا کمکمون کرد. بعد الان میل شدید، دوتایمون میل شدیدی به هم دیگه داریم. این میخوام برام بازش کنید چجوری است که این احساس میکنم که زیاد است. برایش من راهنمایی میکنم.
انشاءالله این میل بیشتر هم بشه. در خدمت شما هستیم خانم رحمان‌دوست برای پاسخ به این سوال.
ببینید، اینا به هر حال 8 ماه از هم جدا بودن. البته احتمال میدم از صحبت ایشون که اینا در ابتدای زندگی به این قهر کشیدن، یعنی خیلی زود به این مشکل برخوردن. یه مدت به اصطلاح در کنار هم باشن، زمانی بگذره، فرزندی داشته باشن، قهر کنن، این نبوده. من از حرفای ایشون اینو برداشت می‌کنم، اصلا قبل از اینکه اینا اون ارتباط عاطفی عمیقی که یک زن و شوهر نیاز دارن با هم برقرار بکنن، یه اختلاف بینشون ایجاد شده.
مره.
قبل از اینکه بیشتر شناخت با هم دیگه پیدا کنن و کم کاسه هم دیگه رو برطرف کنن، یه اختلاف ایجاد شده. حالا هر کی عاملش بوده، هر چی بوده، این دوچار مشکل شدن و قهر کردن. حالا اینکه ایشون داره میگه یه حالت، در واقع میخواد بگه اون افراطه به تفریط تبدیل شده. خب شاید هم بشه گفت حالا تاوان اون قبر رو داره میپردازه. شاید هم میخواد بگه این، من میخوام بگم که اون تعدیلی که بعد اتفاق بیفته، این ریتم تندی که الان داره حرکت میکنه، این میتونه بعد از یه مدتی به تعدیل بشینه.
شاید هم نگرانه خانم رحمان دوست یک... این درسته این
بله اینم یه احتمال اینو داره. یه احتمال هم که ایشون نه، یه استرابی داشتم به همین میخواستم به اشاره کنم. ایشون یه استراب داره از زندگیش، میترسه دوباره اتفاق بیفته، میترسه دوباره این تجربه تلخی که تو زندگیش بود تکرار بشه. خب خیلی خوبه برادر بزرگوار، خواهر عزیز، بشینید مشکلاتی که عامل این اختلاف بود با هم دیگه مطرحش کنید، بشینید علامت بزنید، تیک بزنید که این بود و نباید باشه و این نبود باید باشه. از این ارتباط عاطفی عمیق و شدید خودتون درست بهره برداری کنید، فقط به یک سری احساسات نپردازین، چون بعد یه مدت اینم باز حالت یک نواختی پیدا میکنه. برنامه ریزی کنید برای خودتون که با هم حرف بزنید، برنامه ریزی کنید که در 24 ساعت یک ساعت بشین با هم دیگه حرف بزنیم مسائل و مشکلاتو. ببینید نمیگم برگردید به گذشته، از گذشته تلخ دوباره یه تلخ دیگر بسازید. برگردید به گذشته، از گذشته یه عبرت بگیرید برای برنامه ریزی امروزتون و برای بهره برداری فردا، فرداهای موفق و به اصطلاح آرام بخش برای خودتون. این حس و حالا چون 7-8 روزم هست، بعد یه چند روزی سعی کنید برنامه ریزی رو با هم دیگه داشته باشین، این فرصت زمانی رو کسب بکنید، مشکلات رو بررسی کنید، جلوگیری از خطاهایی که اتفاق افتاد بکنید و در واقع خودتون روز به روز شکوفاتر و موفقتر با برنامه ریزی که میکنید قرار بدید انشاءالله.
بازشناسی دلایل اختلافات اولیه هم اثر داره در
عرض کردم دیگه، همین بازشناسی که عرض کردم خدمتون که برنگردیم دوباره چیزی درست کنیم این بود. آخه بعضی وقتا بهشون میگیم بازشناسی، میرن همونجا گیر میکنن، یعنی چون توانمند نیستن پخته به مباحث برخورد نمیکنن. دیده اینجوری شد، آخه مامان شما اینجوری گفت، مامان تو، مامان من، آقای تو، بابای من، دوباره اختلاف شروع میشه. اگر اینه نه، ما لطف کنی اصلا این بازشناسی صرف نظر کنی، اما اگر نه واقعا بازشناسی رو به شکل عبرت نگاه میکنی، این اتفاق افتاد دیگه نباید اتفاق بیفته، این کار تکرار شد دیگه نباید بشه، این خیلی قشنگتره و در واقع ما از این گذشته به عبرتی که میرسیم تکرار رو یا حالا تمرین رو که لازم داره انجام میدیم. انشاءالله
تشکر میکنیم. باز هم سوال دیگری هست که میشنویم و خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
والا من شوهر خیلی بدزبان و ناسزاگو فحاش هستن، تو مدتی هم که زندگی کردم باشون خیلی مدارا کردم، من تو همین ادامه میدن، به خاطر خیلی احساس بدبختی ناامیدی اینا میکنم، به خاطر بچه هم کوتاه میام همیشه، ولی میخواستم چی کار کنم که ایشون دست از کارش برداره، مثلا جو خونه متشنج میشه به خاطر ایشون، به خاطر بچه ها بدآموزی میکنن، یاد میگیرن ازشون این فحاشی. من برای آینده بچه‌ام حتی ناراحتم، میگم من این تعاملی که میکنم، صبری که میکنم، باز رو آینده اینام اثر بد داره، به خاطر که شوهرم داره بدآموزی میکنه. من دوست دارم یه کار، ایشون که تغییر نمیکنه، ما باید چی کار کنیم که این حد اقل برسه این
تنیشا. بله تشکر میکنم از شما شنونده محترم که سوالتون رو در میان گذاشتین. در خدمتتون هستیم خانم رحمان.
نکته خوبی رو مطرح کردم، به هر حال ایشون تربیت شده در یه فضایی که این آموزش رو دیده که به هر حال هر ارتباط با کسی میخواد برقرار کنه یک کوچولو توش تنش باشه به فحاشی میپردازه. حالا فحاشی هم حالا تو الفاظ مختلف، فرهنگ‌های مختلف، عادت‌های مختلف متفاوته. بعضی وقتا توی فرهنگای ما میبینیم بعضی میخوان مثلا محبت به فرزندشون بکنن یه فحاشی میکنن برای خودشون عادیه،
بله.
تو فرهنگ دیگه خیلی زشته. حالا این به هر حال مشکل ایشون است و دغدغه ذهنی ایشون که یک الفاظی به کار برده میشه، الفاظ دور از ادب و انسانیت و بدآموزی رو برای فرزندان به جا میذاره. اولا یه نکته رو من خدمت این عزیز میگم، بعضی ها آموزش دیدن یعنی تربیت شدن که اینجوری حرف بزنن، بعضی ها عواملی ایجاد میکنه که اینا فشار عصبی که پیدا میکنن از الفاظ استفاده میکنن، بعضی بله از برخورده فیزیکی استفاده میکنن. حالا ایشون از این عواملی که ایجاد کننده است باید ببینیم چی بوده. بعضی وقتا این فحاشی هیچ دلیلی نداره، نه خانواده مشکل ایجاد کردن نه هیچی، فرد به اصطلاح یه سری گرایش های اعتیاد و یه سری مشکلات مالی محیط کار و همه اینا رو در درون خودش نگه داشته وارد خونه شده، دیگه اصلا یک جرقه در حال انفجار، اصلا هیچ ارتباطی به این نداره. به هر حال من معتقدم که این خانومی که عزیزی که دارن این سوال رو مطرح میکنن، ضمن آرزوی توفیق براشون، ضمن آرزوی توان بیشتر در مقابل این مشکل و درایت درست و واقعا استفاده از مهارت‌های ارتباطی با همسر و فرزندان، اولا زمینه‌های ایجاد این جرقه رو محدود کنن. خودشون دیگه چند ساله به قول خودشون دارن زندگی میکنن، دیگه میدونن الان چی همسرش رو آزار میده، به این مسئله میکشونه چی نمیکشونه، به این نکته توجه بکنن، اونا رو حذف کنن از جلو نظر ایشون به وقت ورود در خونه. نکته دوم، علاوه بر اینکه اونا رو حذف میکنن، مواردی که اصلا مانع میشه اصلا اتفاق بیفته، یعنی مثلا میخوام بگم تا همسر از وارد خونه میشن، مثلا اگر سرد است چای گرمی، اگر گرم است یا آب خنکی، اصلا ایجاد نکنه، نه تنها ایجاد کننده نیستن که بلکه مانع ایجاد بکنن. بله. این نکته دوم. نکته سوم، حالا اتفاق افتاد، شما با دوستان بچه هاتون دوست باشید، مادر گرامی، اینا رو دعوت کنید کنار خودتون، ببینید حالا به هر دلیلی پدری مشکل رو پیدا کرده، اصلا اون لحظه‌ام که این حرفا رو میزنه شما فکر کنید اصلا توجهی نکنید، ایشون دیگه حال عصبانی شده، این مشکل رو میگه مابوش، این کار خوبی نیست، ببینید شما الان ناراحت میشید، من ناراحت میشم، حالا دیگه پدری کارو کرده، خوب هست یا بد هست بذارید خودشون، ان شاءالله خودشون میان برای شما توضیح میدن. یعنی میخوام بگم در عین حالی که پدر رو پایین نیارن، ولی باید بدونن که پدر کارو زشتی میکنه، پدر کار زشتی میکنه، این قابل قبول، ولی همه هست که این کار زشته،
اما شخصیتش نباید،
ولی شخصیت چه سعی میکنه، حالا بالاخره عصبانی، مشکل مالی داره، اینجوری میگه، ولی خب شما بدونید که این کار رو نباید بکنه، ارتباط دوستی با فرزندان برقرار بکنن میدونم، ولی من هم اینجا رو اینو میگم، ولی خب چه کار کنم، ناچارم یه پرانتز باز بکنم که خواهر گرامی، بچه های شما الگو برداریشون رو میکنه، یعنی نمیتونه، چند بار، یه بار اتفاق نیفتاده، چهار بار که اتفاق نیفتاده، همه عمرش و روزش داره اتفاق میفته، همونطور که با کلام شیرین آموخته میشن و تلقین و به اصطلاح تعلیم روشون تاثیر میذاره، کلام ناخوب و ناشایسته و واقعا نامناسب، حالا هرچی هستم رو بچه ها تاثیرشون میذاره.
خانم رحمان دوست، بعضی اوقات میبینیم که، یعنی به طور تجربی دیده میشه در جامعه، که بعضی ها ادب لقمانی میگیرن، یعنی واقعا این یک حرف نیست که ادب است که آموختی از بی‌ادب، میبینیم در جامعه حاکمه، بچه‌ای توی خانواده‌ای که کاملا اهل فحاشی هستن بزرگ شده، اصلا بیزاره، متنفره از این فحاشی‌ها، به دلیل حالا برخورد شاید بسیار صحیحه، مثلا اون همسر
درسته
که اینجور جوری برخورد کرده که فرزندان نه تنها یاد نگیرن بلکه متنفر بشن، چه جور میشه این فضا رو ایجاد کرد؟
عرض کنم خدمتتون، خیلی جاها میشه که حالا به هر حال ما همه درصدا رو باید در نظر بگیریم، حالا چی کمه چه زیادش،
بله.
این مادر با شیوه رفتاری خودش خیلی راحت میتونه، ببینید ما داریم اذیت میشیم، نباید کیش و خودمون این اذیت رو به دیگران بدیم، شما که الان ناراحت میشی، بنده ناراحت میشم، حالا به هر دلیلی پدر این کارو میکنه، شما سعی کنید این کار رو نکنید، یعنی القا کردن که این کار بد است و زجرآور، حتی اگر از پدر اتفاق بیفته و از پدر صادر بشه، پس شما این کارو نکنید، یعنی راحت میتونه اینو توضیح بده، ارتباط عاطفی برقرار کنه. عزم کردم که ما بالاخره ادب لقمانی رو هم نمیتونیم منکرش بشیم، ولی یه واقعیت این هست که هیچ تکرار اگر بشه به سختی میتونه فرد بشه. حالا پنهان میکنه، ما تو بحث روانشناسی هم داریم دیگه، تو ناخودآگاه فرد میمونه، 20 دفعه اتفاق نمیفته، ولی 21 اتفاق میفته، یعنی بروز پیدا میکنه این حرکتایی که تو ناخودآگاه ضبط شده. چقدر ما اینجا باید حواسمون باشه که وقتی که سکان زندگی رو به عنوان پدر و مادر، سکان یا این کشتی زندگی رو که میخوایم حرکت بدیم، حواسمون باشه زن و مرد هر دو با هم باید پارو بزنن، یک پارو ما رو به مقصد نمیرسونه، به هر حال گاه این پدر ضعیف پارو میزنه، توان این مرد خانم بیشتر باید باشه، این پارو زدن خانم باید اینجا خیلی قوی تر باشه تا بتونه انشالله نقص این پدر رو جبران بده.
میشه گفت که وقتهایی که مقابله به مثل میشه، اینجور وقتها قبح اینجور کارها از بین میره، یعنی وقتی دو طرف دارن یک کار رو با هم انجام میدن، این فحاشی میکنه، اون متقابلا پاسخ میده، حالا چه ضعیفتر چه محکمتر و بالاتر، این قبح از بین میره برای شنونده هایی که اونجا هستن، ولی اگه یک طرفه باشه، این حالت یک طرفه بودن، حالت ظالم و مظلوم بودن، حالت دفاعی نگرفتن، اون قبح قضیه رو بیشتر.
من که قسمت اول پاسخ عرض کردم که نه تنها زمینه رو فراهم نکنیم، پاسخ ندیم، بلکه موانعی هم که امکان داره ایجاد بشه جلو این کارم ایجاد کنیم، مثل همون نوشیدن آب خنک و این موارد، ما در واقع میخوایم که این حس رو ایجاد نکنیم که اصلا اتفاق بیفته، تا چه رسد به که بخوایم پاسخ هم بدیم.
بله.
ما همه هم و غممون اینه که این در واقع بازخورد نگیره، که اتفاق تکرار بشه و مکرر روحیه بچه‌ها آزرده بشه. انشالله فکر میکنم با این نکات بتونم به یک جایی رو بالاخره برسن و به یک شکل درستی حرمت پدر نگه داشته بشه و بچه ها رو به این مسیر کشیده نشن. انشالله
امیدواریم این پدر گرامی هم بشنوند و رفتار خودشون رو اصلاح کنند و همه شنوندگان عزیزی که میشنوند انشالله بهره کافی بگیرن از فرمایشات جناب عالی. 29-10-551-2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن ماست و 30553 سرویس پیام کوتاه ما، با ما همراه باشید.
شوهرم در رابطه با پدر و مادرش، کلن در رابطه با خویشاوندان خودش خیلی حساسیت داره، به طوری که یعنی اصلا دیگه یعنی ماها رو ندیده میگیره، مثلا ما هر دفعه مسافرت هم که میخوایم بریم، مثلا باید با پدر شوهر مادر شوهرم میرفتم، بعد توی مسافرت طوری بودش که اصلا دیگه مثلا به ما نمیگه مثلا شما چی میخورین یا کجا میخوابین، فقط فکر پدر مادرشه. مثلا به من خواستم بگم که حالا که پدر شوهرم فوت کرده همش زمزمه ها هستش که با هم زندگی کنیم، از طرف ناحیه خواهر شوهر بزرگم یا اطرافیان کلا. نمیدونم ظرفیتش اصلا دارم یا ندارم، تا الان الحمدلله داشتم، هی سکوت کردم، هی چی نگفتم. چند وقت پیش باهاش صحبت کردم، گفتم به خاطر افراط کاری شماست که من اصلا دلم نمیخواد با مادرت زندگی کنم. اگه عدالت رو واقعا رعایت میکردی، حق ما رو هم به جا میدادی، هیچ موردی نبود مثلا من بگم اشکالی نداره من با مادر شما زندگی میکنم، چه عیبی داره، خدمتم میکنم. مگر تا الان نکردم؟ هر خدمتی چه جانم چه مالم بوده دریغ نداشتیم. باور کنید اینقدر که از نظر مالی به اونا میرسه به ماها نمیرسه، فقط هم به خاطر اینکه مادر شوهرم میگه خب مادر و پدر گیر نمیاد، باید خدمت کنی، وظیفتونه. اینطوری صحبت میکنه، همیشه اینطوری بیان میکنه. حالا خواستم بگم که من واقعا خودم موندم چه کار کنم، و میدونم نهایتا این کار شوهر من میکنه که اونو برداره بیاره با ما زندگی کنه. البته اینا من بگم، مادر شوهرم مثلا بچهای منو خیلی دوست داره، من خودم احساس میکنم مثلا دختر منو خیلی فوق العاده توجه خاص داره بهش، ولی خب میترسم که ظرفیت اینو نداشته باشم هی رفتارهای شوهرم و مادر شوهرم رو ببینم میتونم سکوت کنم. حالا احساس خواستم یه راهنمایی به من بکنن که من واقعا چه کار کنم. نزدیکم اگر باشی توقع داره که همش من بهش رسیدگی کنم، یعنی همش من برم سر بزنم، مهمون داره من برم غذا بپزم، کار داره مریض میشه من بهش برسم. الان مثلا مریض میشه میاد اینجا قشنگ دو هفته میمونه، تو سینه غذاشو میذارم جلوش. اصلا این کارا مهم نیستش، مهم اینه که من میبینم خودم خیلی خرج میشم، بچه‌هامو واقعا شوهرم فراموش کرده، منو واقعا شوهرم فراموش کرده. اینی که واقعا نمیدونم چه کار کنم، خواستم یه کمکی به من بکنن، یه راهنمایی بکنن که پیش پای من یه راهی باشه که من این راهو برم و نتیجه بگیرم. خیلی ممنون از زحمات شما و توفیق الهی میخوایم واسه شما.
بله، احترام به پدر و مادر و خصوصا مادر خیلی خوبه، ولی آیا خانم رحمان دوست تایید میکنید شما به این شکل افراطی شد؟
بله، حالا من یه نکته رو بعد ناچارم یه مقدار بیشتر به این سوال بپردازم، یعنی باز بکنم. حالا نمیدونم واقعا این پسر انقدر خوب بوده از اول، حالا الان انقدر خوبه یا داره جبران گذشتهشو میکنه. یه نکته ای هست برای من جای سواله، الان اینجور داره خدمت میکنه، از اول عمرش اینجوری بوده یا یه بچه‌ای بوده که حالا داره در واقع جبران مافات میکنه. یه نکته دیگه که هست، پسری که اینجور هیجانی با مسائل برخورد میکنه، خب خیلی راحت میتونه آدم احساس کنه که تو برنامه‌ریزی زندگیش موفق نیست. هیجانی بشه حتی که خب حالا دیگه خانم و بچه و همه رو نادیده گرفتن، به مادر پرداختن. اولا نمیدونیم این پسر تنها پسره یا پسرهای دیگه هم داره، ما نفهمیدیم بالاخره از صحبت این خواهرمون. رای تماسی هم باشون نداشتیم که مثلا اون لحظه سوال مجددا بپرسیم. اما حالا فرضاً برای بذارید که ایشون تنها پسر هست، اگر تنها پسر خانوادارم باشه، خواهران که بالاخره مادر پسر هست، مادر دختران هم هست، نکنه این خواهرها به هر حال به خاطر که خودشون از زیر بار مسئولیت به صلاح شانه خالی کنن بیشتر اینو گرایش میدن. نکته بعد این که وقتی خود مدیر خانه یعنی مرد نمیتونه خوب برنامه ریزی کنه، نمیتونه خوب از هیجاناتشو به صلاح حسش درست و متعادل برخورد کنه، خب معلومه من مادر، حالا اینجا به عنوان یه مادر عرض میکنم، من مادرم انگار خدا خواسته هم میشه من. در حالی که ما اصلا نباید این کار رو پیشینیم روش فکر کنیم. همه ما وظیفه‌ای در قبال همدیگه داریم، همسر جای خود، فرزند جای خود، پدر مادر جای خود، همسایه جای خود. ما هیچ وقت نمیخوایم بیان بگیم، البته این مصداق درستی نیست، من اینجا به عنوان یه مادری که صاحب دوتا فرزندم میگم، والله این اصطلاح غلطیه که بگیم مادر پیدا نمیشه زن پیدا میشه. این چه حرفی ما داریم میزنیم؟ مادر خوبم پیدا نمیشه، همسر خوبم پیدا نمیشه. همه انسانهای خوب کمند و ما باید قدر همه اون انسانهای خوبو بدونیم. بعد اگر من مادر اینجا واقعا احساس مادری دارم، باید برای آزار فرزندم قدم بر ندارم، بعد بر آرامش و مطلوب بودن زندگی او هم قدم بردارم. آیا چون من مادر حالا در شرایطی قرار گرفتم که نسبت به فرزندم باید خیلی زیاد به هم برسه، باید خدای نکرده فرصت طلبی کنم، سوء استفاده کنم؟ آیا این مادر اگر این حس و القا کنه به فرزند که همش باید به اون بپردازه، فکر نمی کنه تو زندگی ایشون یک میدون جنگ درست شده و در واقع ایشون شده یه جبهه، ایشون شده یه جبهه دیگه؟ آیا وقتی فرزند به بچه هاش نرسه، به همسرش نرسه، تو مسائل تربیتی این احساس و عواطف مخل ارتباط باشه، این آقا در آینده از همسرش و فرزندش زجر بکشه، این زجر رو مادر نمیبره؟ چرا ما داریم یه مقداری خودخواهانه به این مسائل نگاه میکنیم؟ چرا داریم یک جانبه قضاوت میکنیم؟ ما چقدر روایت داریم؟ ببینید، من روایت دیدم، خیلی هم برام اوائلش که دیدم سخت بود. در مورد فرزند مورد آقا پدر مادر قرار میگیره، پدر مادر مورد آقا واقع میشن. ما همه پدر مادر رو درست است که باید مورد منزلت و تعظیم و تکریم فرزندان قرار بگیریم، ولی کدام پدر مادر؟ همون پدر مادری که شأنیت خودش رو حفظ کرده. وقتی من مادر و پدر زیاد دخالت تو رفتار و کار و تصمیم فرزندانم کردم، مطمئن باشید این دخالت های من آیا واقعا بینی و بین الله به خاطر خداست یا به خاطر نفس خودمونه؟ آیا این به هم زدن زندگی اینها رو که داره اتفاق میفته به خاطر محبت بیشتر از من، این مشکل حل میشه؟ اصلا نمیشه راحت بهش نگاه کنیم. این یه بوده قضیه. اما خانم عزیز، خواهر گرامی، شما که پذیرفتی نو زندگی رو، شما که به هر حال ایثار خودتو داری میکنی، شما که میدونی الان مادر همسرت با از دست دادن همسرش تنها مونده، پیرزنی شده، در واقع توان جسمی کمتری داره، هر آن امکان داره خطر اونو تهدید کنه، به خاطر دل خودت اینجا و به خاطر او دلی که به رضای خدا متصل میشه، این مقدار توقعتو بیار پایین. سعی کن با همسرت دوستانه تر برخورد کنی. من اینجا دوباره پرانتز باز کنم. وقتی ما اینجا نشستیم پاسخ به سوالات بدیم، باید بین دادن نظرات انقدر درست حرکت کنیم که همه این قضاوت ما رو بپذیرن. وقت طرفم نمیتونیم باهاش صحبت کنیم. لذا اگر اونجا از خودم به عنوان مادر حرف زدم، از اینجا به عنوان از این قسمت قضیه‌ام به عنوان یه دختر دارم صحبت میکنم. مادری که الانی توانمندی رو دیگه نداره، تلاشش رو برای فرزندش کرده، باید به هر حال مورد لطف و رحمت قرار بگیره. باید نیازهاش برآورده بشه. خب اینجا شما موندی، بیا با همسرت در یه مواقع که خیلی آرامتره، خیلی آرامش بیشتری داره، فرزندانت نیستن، مادرش نیستن، دوتاتون با هم بشینید، با هم صحبت کنید. همسر خوب من، برو خدمت به مادرت بکن، دعای خیر مادرتو پشت سرتو، یعنی برای من، یعنی برای فرزندان من.
بله.
اما بیا و آرامشم که من احساس کنم در کنار تو، یعنی برای تو. پس بیا یه کاری بکنیم، بیا یه برنامه‌ریزی درستی بکنی که حق به دست حقدار برسه. احساسات و عواطفمون رو مدیریت کنیم، هیجاناتمون رو بتونیم درست حرکت بدیم. دو روز دیگه بچهای ما، اینو دقت بکن عزیز شنونده ما، دو روز دیگه بچه ما خواسته‌ای داشته باشه، شما مادر صلاح نمیدونی، شما پدر صلاح نمیدونی، میره از اهرم مادر بزرگ استفاده میکنه، یعنی ایشون وجودش میشه خدای نکرده خطر. پس اگر با برنامه ریزی درستی ما این مسئله رو به خاتمه برسونیم، من، مادر، پدر، مادر شوهر، همه با هم میشیم بازوهای حمایت و هدایت این خانواده.
خانم رحمان دوست، با توجه به اینکه چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده، من فکر می‌کنم از یک بعد دیگر هم به این سوال پاسخ بفرمایید در این دو دقیقه پایانی برنامه، و اون اینکه آیا فکر نمی‌کنید کم گذاشته شده از طرف همسر این آقا، و اگر مثلا محبت بیشتر با بزرگواری بیشتری برخورد کنه؟
عرضم همین بود، داشتم اینجا اونجا از مادر گفتم، اینجا از همسر، اینجا داشتم، حالا این نکته آخرینم بود که شما به اصطلاح بله یادآوری کردین. ببینید، این قسمت با همسر حل بشه، با هم دیگه بشینن صحبت کنن، اونجا امکان داره همسر بگه خب تو خیلی جاها منو کم گذاشتی از من، و در واقع من دارم جایگزین میکنم. اینجاست که این خانم باید چشمش باز بشه، گوشش بیشتر بشنوه، مهارت‌های ارتباطیشو قوی‌تر کنه،
حتی بدون اینکه اون آقا بفهمه.
بفهمه. حالا اینجا حتی میگم لازمش اینه که خودش دریافت کنه که ببینید، ما هر کی بهمون محبت کنه تو چارچوب خودش برامون قشنگه، تو ساختار خودش قشنگه. شما هر جا باشی، به عنوان معلم، فرزند، پدر، هر چی، اگر از این ساختار خودت خارج بشید دیگه جاذبه نداریم. یعنی اگر این مادر هر چی محبت به فرزندش بکنه، تو ساختار مادرش بیشتر پاسخ نمیده. همسرشو میخواد، پدرشو میخواد، نمیدونم شوهرشو میخواد. لذا پس اولین نکته رو به مادر خطاب کردم، دومین نکته رو به پسر خطاب کردم که برنامه‌ریزی کنه، سومین نکته رو به همسر که حالا تلفن کننده ما بود اشاره کردم که سعی کنید این گوشه‌های خالی محبت و توجه عاطفی که این همسرتون احتمال داره با کنار مادر اومدن داره پر میکنه و در واقع جایگزین میکنه بشناسید و به جبران این جریان بپردازید. عرض کردم مواظب باشید، ما بچه‌ها دارن بزرگ میشن و اینا بچه‌ها دارن الگوهای مستقیم و غیر مستقیم این خانواده خواهند بود.
سپاسگزارم از شما و توضیحات خوبتون و راهنمایی‌های خیلی خوبی که برای شنوندگان عزیز داشتید و همچنین از شما شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین. نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444 و نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.